بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان آخر بودیم، برهان 27 از مجلد اول از این کتاب شریف. بزرگوار الله مقام در ابتدای این برهان شریف فرمودن که به دلائل و براهین قطعی و یقینی ثابت شد که کتابی که از جانب خدای متعال روی زمین محل تکلیف مکلفین هست، در این زمان کتاب قرآن هست که خدای متعال کتاب را حفظ فرموده در روی زمین، برخلاف کتب آسمانی گذشته که بعضی هاشون بالکل منقرض شدن، حتی یک آثاری، یک اثری از این کتاب ها باقی نمانده، مثل صحف آدم علیه السلام، صحف نوح و ابراهیم علیه السلام، که اصلا اثری از این صحف و کتاب ها باقی نمانده، و بعض دیگرشون هم اگرچه اسمی از این کتاب ها روی زمین هست ولی یک نسخه اصل از این کتاب ها در میان امت ها، در میان تابعین این کتاب، مدعین این کتاب، یک نسخه اصل موجود نیست، که تورات را بررسی فرمودن که بعد از فوت موسی علیه السلام نوشته شده، به تصریح متن تورات که ذکر فرمودن، و انجیل را که به واسطه 4 مورخ نوشته شده، به جای یک نسخه 4 نسخه هست، و بعد از زمان حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده، و در واقعه هایی که یک واقعه هست و باید یک گزارش موجود باشه، در یک واقعه چندین گزارش متناقض و متعارض موجود هست، و خدای متعال برای طالبین نجات، طالبین هدایت واضح فرموده که این کتاب ها محل حفظ الهی واقع نشدن و محل تکلیف مکلفین روی زمین در این زمان نیستن. کتابی که محل تکلیف هست و به حفظ خدا روی زمین موجود هست، قرآن کریم هست. در برهان 27 به این نکته رسیدن که منظور از حفظ کتاب، از الفاظ الهی که روی زمین هست، معانی این کتاب هست. بایستی که معنای این الفاظ روی زمین موجود باشه. یعنی چه؟ یعنی بایستی که حامل این کتاب و عالم به معنای این کتاب، به معانی این کتاب، به همراه این کتاب روی زمین موجود باشه. به اتفاق اهل اسلام به همراه کتاب خدا روی زمین، ولی امری از اطرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، از اوصیای 12 رسول خدا صلی الله علیه و آله، روی این زمین زنده به همراه کتاب موجود هست، به خصوص در حدیث ثقلین که محل اتفاق اهل اسلام هست، و در سایر احادیث متفقون علیه که می فرماد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من پیغمبر صلی الله علیه و آله در میان شمای امت 2 امانت از خودم به جا گذاشتم، یکی کتاب خدا و دیگر عترت خودم، اهل بیت خودم علیهم السلام. بعد میفرماد ما انتمسکتم به ما لن تذلوا بعدی، تا وقتی که به کتاب خدا و عترت طاهره و اهل بیت من صلوات الله علیه متمسک بشید هرگز گمراه نخواهید شد. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این کتاب و این اهل بیت هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا وقت حوض کوثر، یعنی تا روز قیامت. پس همیشه به همراه کتاب خدا امام علیه السلام حجت زنده امام زمان صلوات الله علیه روی این زمین به همراه کتاب موجود هستند، که در این زمان امام زمان صلوات الله علیه حضرت محمد ابن الحسن العسکری بقیت الله فی الارض صلوات الله علیه حامل این کتاب و عالم به معنای این کتاب حجت زنده روی زمین هستند به همراه کتاب خدا. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه در برهان 27 فرمودن سوالی که اینجا مطرح میشه یا شبهه‌ای که ممکن هست مطرح بشه یا بعضی از اهل تشکیک ایجاد شک و شبهه بکنن این هست که وقتی که حجت زنده صلوات الله علیه غایب هستن، یعنی درست هست که روی زمین هستن به همراه کتاب خدا هستن، ولی حجت صلوات الله علیه در این زمان غایب هستن و شناخته نمیشن، مردم به حسب ظاهر نمی توانند به خدمت امام صلوات الله علیه برسند چون امام را نمی شناسند که روی زمین زندگی می کنند، به حسب ظاهر نمی دانند حضرت کجا تشریف دارند به خدمت حضرت برسند. در اینجا فرمودن سوالی که مطرح میشه این هست، وقتی مردم امام علیه السلام را به حسب ظاهر نمی شناسند، نمی توانند به حسب ظاهر خدمت امام علیه السلام برسند، احکام کتاب را از امام علیه السلام استفسار بکنند، از امام صلوات الله علیه سوال بکنند، از امام صلوات الله علیه دریافت بکنند، پس منفعت و فایده وجود حجت زنده روی زمین به همراه کتاب خدا چه هست؟ چه فایده داره حجت روی زمین این حجت زنده که بایستی غایب باشن؟ در اینجا بزرگوار علی الله مقامه این شبهه را بررسی فرمودن و برش جواب دادن. در جواب بر این شبهه اول چند جواب سطحی را بیان فرمودن، جواب سطحی که از سابقین ارائه شده هست و این جواب های سطحی حقیقتا جوابگوی این شبهه نیست، جواب های سطحی حقیقتا جوابگوی این شبهه نیست که فایده وجود حجت زنده روی زمین اگر چه غایب باشه به همراه کتاب خدا چه هست. در جواب حاق بر این شبهه بزرگوار علی الله مقامه چند مقدمه مطرح فرمودند. مقدمه اول این بود که خدای متعال در نفعی که به مردم میرسانه، یعنی نعمت خدا و عذاب خدا، ذات خدا نیست. مثلا گرسنه میشیم، خدای متعال گرسنگی ما را برطرف فرموده به واسطه خلقت نان. تشنه میشیم، خدای متعال تشنگی ما را برطرف فرموده با به رفع آتش قرار فرموده، خلق فرموده به واسطه خلقت آب. خدای متعال اهل ایمان را به بهشت ثواب و نعمت میده، خدای متعال اهل کفر و نفاق را به جهنم عقاب میکنه. خب اینها، این نعمت ها و این عذاب ها هیچ کدام ذات خدا نیست، نه بهشت ذات خدا هست، نه جهنم ذات خدا هست، نه آب و نان ذات خدا هست. پس خدا به واسطه خلقی، به سبب خلقی به خلق خودش نعمت میده و خلق خودش را عذاب میکنه. پس قاعده اول این شد، انتهى المخلوق الى مثله و الجعه و طلب الى شکله، خدای متعال به واسطه اسباب سببهای خلقی فعلش را جاری میکنه، نه به واسطه ذات مقدس خودش. پس از جمله افعال الهیه فعل هدایت هست، فعل نجات هست. پس خدا مکلفین را که هدایت میکنه، خدا که اهل نجات را نجاتشون میده، به ذات خودش هدایت نمیکنه، به ذات خودش نجات نمیده. بایستی سببی خلق کرده باشه، به واسطه این سبب خدا هدایت میکنه و به واسطه این سبب خدا نجات میده. این شد مقدمه اول. مقدمه دوم، فرمودم بزرگوار علی الله مقامه، تا وقتی که خدا روی زمین انسان می آفرینه، تا وقتی روی این زمین انسان متولد میشه، هر روز چقدر انسان روی این زمین متولد میشه؟ زمینی که جمعیتش الان بالغ بر 8 میلیارد نفر رسیده، اونجوری که به حسب ظاهر اینها سرشماری کردن شاید خیلی بیشتر از این هم باشه. هر روز این انسانهایی که روی زمین متولد میشن، یعنی خدای متعال هنوز که هنوز انسان می آفرینه، انسان خلق میکنه روی زمین، انسان را وجودش را روی زمین حفظ میکنه، خدای متعال که از او فعل لغو صادر نمیشه، خدا که عبث نمی آفرینه، از روی لغو و بیفایدگی نمی آفرینه. پس انسان را که می آفرینه، برای وجود این انسان، آفرینش این انسان فایده قرار داده. فایده خلقت انسان را فرمودند در برهانهای گذشته ثابت کردند. فایده خلقت انسان این هست که انسان منفعت ببینه از خلقت خودش، به منفعتی که برای او تقدیر شده برسه، از اون ضررها و مضرتهایی که برای او تقدیر شده، برای او تعیین شده، از این ضررها و مضرتها به اختیار خودش دوری و اجتناب کنه. پس انسان که روی زمین خلق میشه، خدا برای فایده و منفعت آفریده، از به منفعتهاش برسه، از مضرتهاش دوری کنه. قبلا این را ثابت فرمودن، ثابت کردن، اصلا هدف از خلقت انسان حظ و لذت در این دنیا نیست، برای دنیای دیگر هست. چون مشاعری در انسان هست که این مشاعر با حظ بردن و لذت بردن از این دنیا برخلاف حیوان متفاوته، یعنی مشاعر انسانی برخلاف مشاعر حیوانی هست و با لذت بردن و حظ در این دنیا منافرت داره، منافات داره. خب میخوایم ببینیم منفعتی که خدا در این دنیا برای انسان تقدیر فرموده، این دنیا انسان را می آفرینه، اون منفعت بزرگ، اون منفعت ابدی که این انسان بایستی برش برسه، این منفعت چه هست؟ و اون مضرتی که بایستی از این مضرت دوری کنه، این مضرت چه مضرت و چه ضرری هست؟ بزرگوار علی الله مقامه، بنابر ضرورت اسلام و ایمان، این منفعت را و این مضرت را تبیین فرمودن. فرمودن بعضی ها گمان می کنن که تمام منفعت، تمام منافع منحصر شده در نماز، در روزه، در حج، در زکات، در خمس. بعضی ها فکر می کنن تمام منافع در فروع دین تعریف شده، فروع را فکر می کنن که تمام منافع صرفا در این فروع دین هست. بیا کسی نمازش را خواند، کسی روزش را گرفت، این دیگه میشه اهل نجات، اون به هدف اصلی از خلقت خودش رسیده. بعضی ها اینجور خیال میکنن و خیال میکنن اون مضرت نهایی صرف ضرر و صرف مضرت در ترک این فروع هست. کسی نمازش را نخوانه قطعا مخلد در آتش جهنمه، کسی روزش را نگیره قطعا مخلد میشه در آتش جهنم. بعضی ها گمان میکنن که صرف منفعت و مضرت در این فروع دین هست، در حالی که به ضرورت اسلام و ضرورت ایمان نهایت منافع و مضار به اینجا ختم نمیشه. در دعای اعتقاد چه میخوانیم؟ در وصف امیرالمومنین صلوات الله علیه در دعای اعتقاد میخوانیم من لا اثق بالاعمال و ان زکت و لا اراها منجیتا لی و ان صلحت الا به ولایته و الاتمام بهی و الاقرار به فضائله و القبول من حملتها و تسلیم لرواتها. خدایا امیرالمومنین اون آقای بزرگواری هست، لا اثق بالاعمال و ان زکت، که من هیچ وثوقی به هیچ عملی از اعمال خودم ندارم اگرچه خیلی پاکیزه باشه، هیچ وثوقی به این نماز خودم ندارم، هیچ وثوقی به این روزه های خودم ندارم اگرچه خیلی پاکیزه باشه، ولا اراها منجیتا لی، من این نماز و روزه را نجات دهنده خودم نمیدانم، و ان صلحت، اگرچه خیلی شایسته به جا آورده شده باشه نماز از اون اولش تا اون آخرش، اگرچه همچه نمازی به خودمون سراغ نداریم، از اون اولش تا اون آخرش با تمام توجه با تمام احکام به جا آورده باشه، خدایا من این نماز را نجات دهنده خودم نمیدانم الا به ولایتهی، مگر به ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه، و الاقرار به فضائلهی، مگر به واسطه اقرار به فضائل امیرالمومنین اهل نجات بشم، و القبول من حملتها و تسلیم لرواتها، مگر اینکه از حاملان فضائل و راویان احادیث تسلیم باشم و بپذیرم که اهل نجات واقع بشم. پس در نتیجه صرف فروع دین، صرف این اعمال ظاهری نجات دهنده ما و منفعت نهایی ما محسوب نمیشه. منفعت نهایی امر دیگری هست، نجات دهنده امر دیگری هست، نه صرف این فروع دین. نجات دهنده پس چه میشه؟ نجات دهنده میشه ولایت آل محمد علیهم السلام، ولایت حجت زنده صلوات الله علیه، معرفت حجت زنده صلوات الله علیه. این نجات دهنده ما هست، این باعث نجات ما میشه. نماز و روزه را چرا به جا می آریم؟ چون حجت صلوات الله علیه دستور داده ما نماز و روزه را به فرع ولایت حجت به جا می آریم، چون حجت صلوات الله علیه به ما دستور دادن، بر ما واجب کردن، به واجب کردن حجت به جا می آریم. پس اون منفعتی که اصل منفعت و روح منفعت هست، اون ولایت محمد آل محمد هست علیهم السلام. اون مزرتی که روح مزرت و اصل مزرت هست، العیاذ بالله، دوستی کردن و تابع شدن برای دشمنان محمد و آل محمد هست علیهم السلام، العیاذ بالله. این اصل مزرت میشه. برای همین فرمودن حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه، محبت امیرالمومنین صلوات الله علیه یک حسنه ای هست که هیچ سیئه ای، هیچ گناهی به این ضرر نمی رسانه. یا اون حدیثی که متفقان علیه در میان اهل اسلام، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه، اون کسی که بمیره و امام زمانش را نشناسه، معرفت صاحب الامر صلوات الله علیه را، ولایت امام زمان را نداشته باشه، اگرچه هزار نماز به جا آورده باشه، چه هزار روزه و حج و زکات به جا آورده باشه، مات میتتن جاهلیه، مثل کسی میمانه که در زمان جاهلیت از دنیا رفته، یعنی زمانی که هنوز پیغمبر صلی الله علیه و آله مبعوث نشده بودن، مثل زمانی که اصلا نمازی نخوانده بوده، روزه ای نگرفته بوده. پس اصل دین و روح دین ولایت آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. این یک مقدمه. مقدمه بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که خدای متعال در هر عالمی، چه عالم شهاده و چه عالم غیب، بایستی که فیض الهی آن به آن نازل بشه. فیض الهی، مدد الهی آن به آن برسه. مثالش در همین عالم دنیا هست، گیاهانی که در بهار امسال خدای متعال این گیاهان را از زمین سبز میکنه و میرویانه، میشه این گیاه را به آفتاب سال گذشته رویش خدای متعال اینها را برویانه به آفتاب سال گذشته؟ نه، اینها مددهای حاضر میخوان. آفتاب امسالی گیاه امسالی را میرویانه. قضای الان من گرسنه را میتوانه گرسنگی من را برطرف کنه. آب الان تشنگی من تشنه را برطرف میکنه، نه آب سال گذشته، نه قضای سال گذشته. مدد الهی و فیض الهی چه در عالم غیب و چه در عالم شهاده بایستی آن به آن جاری بشه. مددهای گذشته کفایت ما یحتاج الان را نمی کنه. بنابر این قاعده شریفه فرمودن حجتهای سابق صلوات الله علیهم که در دنیا بودن و از دنیا تشریف بردن کفایت مکلفین حاضر را نمی کنه. من مکلفی که الان در این دنیا هستم بایستی حجت زنده همین الان باشه کفایت من را بکنه، حجتهای سابق کفایت من را نمی کنن. اگر این جور بود بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگر احتیاج نبود امیرالمومنین صلوات الله علیه روی زمین تشریف داشته باشند. بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه امام مشتبه صلوات الله علیه تشریف داشته باشند، چرا همیشه حجتی زنده بوده روی زمین؟ از زمان آدم علیه السلام همیشه حجتی زنده روی زمین بوده، تا اونجا که حضرت فرمودن اگر تمام اهل روی زمین منحصر بشن به دو نفر که انه یک اتفاق یک حادثه بیفته تمام اهل روی زمین هلاک بشن از بین برن، فقط دو نفر روی زمین باقی بمانن، حضرت فرمودن یکی از این دو نفر حجت خداست. پس بایستی همیشه حجت زنده روی زمین باشه کفایت حال مکلف روی زمین را بکنه. این شد مقدمه دیگر. بعد بزرگوار الله مقام بعد از این مقدمات به نتیجه گیری رسیدن. پس وجود امام زمان حجت زنده روی زمین صلوات الله علیه اگرچه در پرده غیبت باشند منفعتش چه هست؟ وجود حجت زنده روی زمین منفعتش این هست، به برکت این حجت زنده صلوات الله علیه هدایت الهی، حکم الهی، ابلاغ الهی به من مکلف میرسه. حجت زنده روی زمین مقام تصرف داره. حجت زنده روی زمین تک تک من و شمای مکلف را میشناسه، از اون ابتدای خلقتمون تا اون انتهای آفرینشمون میدانه هر کدام از ما چه کار هستیم، میدانه به چه احتیاج داریم، میدانه در کجا جهل داریم، در کجا غفلت داریم، میدانه ما یحتاج ما را، میدانه احتیاجات ما را. اگر بخوایم به حجت صلوات الله علیه متصل بشیم شرط اتصال چه میشه؟ معرفت حجت زنده صلوات الله علیه، اقرار به حجت صلوات الله علیه، باعث میشه ما به امام علیه السلام متصل بشیم، در محل عنایت و توجه امام علیه السلام واقع بشیم. پس خدای متعال به سبب امام زنده روی زمین ما را هدایت میکنه، ما را نجاتمون میده، حکم خودش را به واسطه این امام زنده روی زمین صلوات الله علیه به ما میرسانه. در آخر وارد یک مبحث حکمی دیگر شدن، چرا بایستی امام علیه السلام روی زمین زنده باشن؟ امام زنده روی زمین، خب اگر روی زمین نبودن در عالم مثال بودن، اینجا حضرت تشریف نداشتن، یک بدن عنصری حضرت اینجا برای خودشون نمی گرفتن، این زندگانی دنیا را نداشتن، چه خللی ایجاد می شد؟ فرمودن ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها. مثالش در بدن خود ما موجوده. مثال این مطلب، در بدن ما یک روح حیات هست، به تمام این بدن ما روح حیات در تمام این بدن جریان داره، در تمام این بدن نفوذ داره این روح حیات، این بدن زنده هست چون روح حیات به این بدن تعلق داره. برای اینکه روح حیات به این بدن تعلق داشته باشه، خدای متعال چه سبب قرار داده که روح حیات متعلق باشه به این بدن، تعلق داشته باشه؟ در بدن ما قلبی آفریده، در حکمت ثابت میکنن این قلب، این عضو گوشتی، در این قلب، در این عضو گوشتی خدای متعال بخار عنصری آفریده، یک خون لطیف عنصری آفریده. به واسطه این خون لطیف عنصری که در این محفظه گوشت سنابری محافظت میشه، روح حیات به این بدن ما تعلق میگیره. اگر این قلب عنصری در بدن نباشه، این روح خدای متعال تعلقش را از بدن برمیداره. به سبب این قلب روح در این بدن تعلق داره. مقام تصرف امام علیه السلام مسئله روح در بدن من و شما هست، روح حیاتی که در بدن من و شما جریان داره. این مثال مقام تصرف حجت هست صلوات الله علیه. این قلب صنوبری و این خونی که در این قلب صنوبری هست مثال بدن عنصری امام هست صلوات الله علیه روی زمین، قلائز و لطایف این بدن عنصری روی زمین. به برکت این بدن عنصری که حکم قلب این عالم را داره، مقام تصرف حجت صلوات الله علیه به کل این عالم تعلق داده میشه. بعد وارد در جزئیات شدن. در بدن من و شما، در این بدن خیلی وقتها میشه بدن من و شما مریض میشه، بیمار میشه. بیماری از چه نشأت میگیره؟ به واسطه خلط غریب، به واسطه عفونت. یک جای این بدن عفونت میکنه، یک خلط غریبی درش پیدا میشه. به واسطه این عفونت و این خلط غریب بدن من و شما بیمار میشه. این عفونت و خلط غریب برخلاف رضای من و شما در بدن ایجاد شده، ما به وجود این راضی نیستیم، ولی خدا خواسته این فعلا در بدن ما ایجاد بشه. این عفونت که در بدن ما ایجاد میشه و زنده هست، زندگانی داره در بدن ما، عفونت زنده هست مثل سایر اعضا، زنده هست که ایجاد مزاحمت میکنه، ایجاد اذیت میکنه. این عفونت در بدن من و شما چجور زنده شده؟ به واسطه روح حیات من و شما زنده شده. این روح حیات که به این بدن تعلق داره، از فضل این روح حیات این عفونت هم داره زندگی میکنه، اگرچه برخلاف رضای من و شما حرکت میکنه. عالم هم همینطوره. وجود کفار و منافقین روی زمین، این عفونت ها، این چرک ها، این وسخ ها، این اوساخی که روی زمین هستن، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، این فساد هایی که روی زمین هست، این عفونت ها به چه سبب زنده هست؟ به برکت اون روح تصرفی که به این عالم تعلق داره، به برکت امام صلوات الله علیه زنده هستن، اگرچه برخلاف رضاییت حجت حرکت میکنن. تا وقتی که امام علیه السلام مصلحتشون بر این باشه، مصلحت هست در وجود همین عفونت، این مصلحت حجت هست صلوات الله علیه که روی زمین باشه، تا وقتی که حجت علیه السلام مصلحت بدانن، این عفونت در این بدن آدم هست، در این بدن عالم هست، تا وقتی بخوان که اون عفونت ها را بعد برش دارن که میشه زمان ظهور حجت صلوات الله علیه، از اونجا به بعد دیگه ان به جایی میرسه که این عفونت ها را، این فساد ها را، مفسده ها را از روی زمین برش میدارن، تا دیگه در اون وقت معلوم، در اون یوم معلوم که ابلیس را میکشن، ابلیس را خلاصه دیگه بالکل هلاکش میکنن، دیگه اساس عفونت و ریشه عفونت بالکل دیگه روی زمین خشکانده میشه. پس مسئله بدن ما شد مثال وجود حجت زنده روی زمین و مقام تصرف امام صلوات الله و سلامه علیه. ادامه مطالب شریفه از یه چند خطی را میخوانیم، انشاءالله باز بقیهش باشه در مجلس بعد. میفرمان و اگر این اعمال فرعیه کفایت میکرد در نجات ناقصین از مهالک ابدیه، ممکن بود که مطلقاً انبیا را به بلای معاشرت این خلق منکوس قرار ندهند. می‌فرماید اگر همین نماز و روزه ظاهر کفایت می‌کرد، دیگه این همه پیغمبرها حجتها علیهم السلام این همه اذیت بکشند، این همه بلا زده بشن، مصیبت دیده باشند، چرا اینها را روی زمین قرار بدن به این مصیبت‌ها؟ ممکن بود که مطلقاً انبیا را به بلای معاشرت این خلق منکوس قرار ندهند و خداوند حکیم جل شأنه قادر بود که کتابی مفصل نوشته با قلم قدرت از برای مردم به طوری که بتوانند بخوانند و به زبانی که بتوانند بفهمند بدون رمز و اغلاق و اشکال از برای مردم از آسمان یا جای دیگر بفرستد و آن را به هر سببی باشد به مردم برساند و کیفیت نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و احکام و مسائل آنها را در آن کتاب نقش کند، نهایت هر قومی را به زبانی خطاب کند که بفهمند و اهل هر اصلی را به شرعی که مناسب صلاح ایشان است امر کند و اگر چنین کتابی در میان مردم بود البته اختلاف هم کمتر می کردند و بهتر می فهمیدند، و اگر بگوی اگر چنین می کرد از کجا می فهمیدند که این کتاب ها از جانب خداست که به مقتضای آن عمل کنند، می گویم به همان طور دلیل ها که فهمیدند که کتاب های پیغمبران کتاب های از جانب اوست. اگر این کتاب ها را به معجزات انبیاء علیهم السلام یافتند که از جانب خداست، آن معجزات را به همراهی آن کتاب ها ممکن بود اظهار کردن و خداوند جل شأنه قادر بود که به همراه فرود آمدن کتاب ندایی کند که این کتاب از جانب من است و دلیل این که از جانب من است این است که چنین و چنان خواهد شد، مانند آن که از نخل طور صدایی به گوش موسی علیه السلام رسید که این الواح از جانب من است که فرو فرستادم، بردار و برو به سوی قوم خود و عمل کن به مقتضای آن. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، اگر کفایت می کرد صرف احکام ظاهره، صرف احکام فرعیه، دیگه خدا پیغمبری نمی فرستاد. مثل زمان موسی علیه السلام، خدا بر حضرت موسی علیه السلام چجور امرش را رسانید، الواح را رسانید، چجور موسی علیه السلام به حسب ظاهر به نبوت رسید؟ خدا همینجور الواح را، کتابی را روی زمین برای مردم ظاهر میکرد، به مردم هم میفهمانید که این کتاب کتاب خداست، دیگه حجتی هم روی زمین نبود. پس این وجود صرف کتاب، وجود احکام فرعیه و ظاهره کفایت مردم را نمیکرده. اصل منفعت در وجود حجت هست صلوات الله علیه، اصل منفعت در قرآن ناطقه، این قرآن صاد، این قرآن صامت، این قرآن ساکت به برکت قرآن ناطق منفعت میکنه، وگرنه این قرآن صامت، این قرآن ساکت، این قرآنی که در کاغذها نوشته شده بدون قرآن ناطق کفایت نمی‌کنه. حدیث می‌فرمان رب طال للقرآن والقرآن یلعنه، چه بسا تلاوت کننده ای هست قرآن می‌خوانه، عبدالباسط هست قرآن میخوانه، خیلی زیبا هم میخوانه، خیلی با صوت و لحن هم میخوانه، ول قرآن یلعنه، و همین قرآن لعنتش میکنه، همین قرآن لعنتش میکنه. پس صرف قرآن خواندن ظاهر، صرف این کلمات ظاهر، این الفاظ ظاهر کفایت اهل زمین را نمیکرده. وجود حجت هست صلوات الله علیه که اصل منفعت هست، وجود حجت هست صلوات الله علیه که به این قرآن معنا میده، به این قرآن روح میده و معنا میده. باری پس متذکر باش که اگر وجود حجت در میان خلق ضرور نبود، نباید انبیاء علیهم السلام متعدد پی در پی بیایند در میان مردم و همان آدم علی نبینا و آله و علیه السلام کفایت میکرد که او کتابی بیاورد و به دست مردم بدهد که چون خودش بمیرد و از میان برود مردم به آن عمل کنند. و متذکر باش که اگر حجت خداوند عالم بعد از مردن باز اکسیر بود از برای ناقصین، به همین قدر که به قدر طاعت عمل کنند به کتاب او، اکسیر بودن وجود آدم علی نبینا و آله و علیه السلام کفایت باقی اولاد او را می کرد و ضرور نبود که بعد از نوح و ابراهیم و که بعد از او نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله بیایند. زمین، اهل زمین احتیاج به مکلبه حجت زنده دارند، به حجت حاضر دارند، حجت زنده دارند. حجت سابق کفایت اهل روی زمین را نمی کنه، اگر نه خدا بعد از آدم علیه السلام دیگه حجتی نمی فرستاد. پس معلوم هست که حجت سابق کفایت اهل روی زمین را نمی کنه. پس متذکر باش که چنان که مردم از آبهای گذشته در زمان گذشته سیراب نشوند و از غذاهای گذشته در زمان گذشته سیر نشوند و از هواهای گذشته منتفع نشوند و در عمارتهای خراب شده در زمان گذشته نتوانند ساکن شوند، همچنین در سایر مایحتاج خود نتوانند اکتفا کنند به این که یک وقتی در دنیا ما یحتاجی بود و الحال نیست. و جمیع صاحبانش و جمیع صاحب شعوران می دانند که مردمی که در زمان حال واقعاً در حال آب و غذای حالی می خواهند و محتاجند به سایر مایحتاج حالی، و این که در زمان گذشته اکسیری بود و بر اجساد ناقص طرح شد، اجساد ناقصه زمان حال کامل نشوند و اکسیری بالفعل ضرور دارند که آن اکسیر در حال اجساد ناقصه باشد که بتواند بر ایشان طرح شود. و اگر کسی گمان کند که این مثالها با ممثل مطابق نیست، چرا که آبها و غذاهای زمان گذشته فانی شده اند، از این جهت بدل ما یتحلل بدنهای زمان حال نشوند، ولیکن حجتهای الهی فانی نشده اند، نهایت فوت شده اند و از این دنیا ارتحال کرده اند و در نزد پروردگار خود زنده و مرزوقند، پس می توانند امداد کنند ناقصین زمان حال را. پس اگر چنین گمانی کردی، متذکر باش و فکر کن که سبب چه بوده که خداوند عالم جل شأنه پیغمبران متعدد فرستاد و سبب چه بود که چون پیغمبری از دنیا رحلت فرمود و سیی و خلیفهی و جانشینی از برای خود تعیین کرد و حالان که او می دانست که بعد از ارتحال زنده است و مرزوق است در نزد پرورنده خود. می فرماد حجتی که زنده است روی زمین، زنده بودن به معنای زنده بودن روی زمین زندگانی اهل دنیا هست، وگرنه آیه قرآن هست لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. که ما نکنید اونهایی که در راه خدا کشته شدن اینها مرده هستن، اینها زنده هستن، ولی اون جور زنده بودن کفایت اهل زمین را نمی کنه. بله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله زنده هستند، امیرالمومنین زنده هستند، ائمه گذشته صلوات الله علیهم زنده هستند، ولی این جور زندگانی کفایت اهل روی زمین را نمی کنه. اهل زمین زنده ای می خوان، زنده ای احتیاج دارند از جنس زنده های روی زمین. امام زمان صلوات الله علیه زنده هستند از نوع زنده های روی زمین، نه از نوع زنده های حجت های گذشته علیهم السلام. اونجور زندگی کفایت اهل زمین را نمی کنه. پس بدان که مردم در دنیا در زمان حال واقعا و جماعتی که از دنیا رحلت کرده اند در عالم برزخ منزل دارند و مددهای عالم برزخ به کار اهل این عالم نیاید و اهل این عالم محتاجند به مددهای این عالم. پس اگر در خواب دیدند که آب آشامیدن، باز در حال بیداری تشنند و از آب عالم مثال سیراب نشوند، و اگر در خواب دیدند که غذا خوردن، باز در بیداری محتاجند به غذای این عالم و از غذای خیالی سیر نشوند و غذای این عالم باید ایشان را سیر کند. پس بدان که حجتهای گذشته‌ای که ارتحال کرده اند اگرچه در عالم برزخ زنده و مرزوقن در نزد پرورنده خود، ولیکن اهل این عالم نمی توانند به آنها اکتفا کنند و مدد از جنس خود می خواهند و مددهای برزخی به کار اهل برزخ می آید و مددهای این عالم به کار اهل این عالم می آید و به مددهای برزخی نتوانند زیست کنند. پس از این جهت در هر زمانی حجتی زنده به زندگانی دنیا از برای اهل دنیا ضرور است. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. قبل از اینکه سلام بدیم، نکته‌ای هست که انشاءالله متذکر میشیم، چون در به حسب ظاهر ما در شب 22 ماه مبارک رمضان واقع هستیم. عرض کردیم که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و فتاوای بزرگان علی الله مقامهم، اول ماه بنابر رؤیتی که واقع شد، اول ماه شد روز یک شنبه، چون قبل از یک شنبه در شب قبل از یک شنبه یعنی در شب یک شنبه ای که ماه رؤیت شد، روز یک شنبه شد اول ماه. در شب قبل که شب شنبه باشه ماه رؤیت نشد، در هیچ جا با چشم مجرد رؤیت نشد. پس به حسب ظاهر، به حسب رؤیت، روز یک شنبه میشه روز اول ماه. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام چند قاعده دیگر هم به دست میدن راجع به روز اول ماه، اگرچه این قاعده به فتوای بزرگان علی الله مقامهم، به فتاوای بزرگان دلیل بر این نیست که ما اول ماه را به اون جور احادیث تعیین بکنیم، ولی یک جور فایده‌ای برای ما داره. بنابر اون حدیثی که از امام علیه السلام هست، در کتاب وسائل هم مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه روایت میکنه، حضرت میفرمان که در اول ماه رمضان امسال یه قاعده میفرمان که خواستی حساب بکنی، اول روز اول ماه رمضان سال گذشته را 5 روز برش اضافه کن، روز اول ماه رمضان امسال حاصل میشه، به دست میاد. روز اول ماه رمضان سال گذشته روز سه‌شنبه بود. در اون حدیث شریف، در اون احادیث شریفه اینجور قاعده به دست میدن، میفرمان مثلا روز سه‌شنبه را که در نظر میگیری، 3 روز بعدش را میشماری، سه‌شنبه، 3 روز بعدش 4 شنبه، 5 شنبه، جمعه. فردای این روز میشه روز اول ماه رمضان امسال، فردای جمعه میشه شنبه. بنابر این احادیث روز شنبه بایستی که روز اول ماه رمضان امسال باشه. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه میفرمان این قاعده، بر این قاعده فتوا میدن به عنوان یوم شک، که آقا بنابر این قاعده که روز پنجم حساب شد و روز شنبه شد، روز شنبه را روزه بگیرید، ولی نه به نیت ماه رمضان، به نیت ماه شعبان. بعد اگر ماه مبارک رمضان 29 روزه شد و یک روز دیگر خواستید که این 30 روز را تکمیل بکنه، چون ماه رمضان از 30 روز کمتر نمیشه، یک روز دیگر که خواستید قرضش را بگیرید، این روز آخر ماه شعبان یا مشکی که به نیت ماه شعبان گرفتید، کفایت اون روز قرض را، روزه قرض را میکنه. این یک فایدهش هست. فایده دیگرش در چه هست؟ در شبهای قدر هست. در شبهای قدر اینجور تعیین شده، شنیدید الحمدلله معروفه و در احادیث اهل بیت علیهم السلام اینجور تعریفش میکنن. بعد از نیمه ماه شعبان میشه 19 ماه مبارک رمضان و 21 و 23 ماه مبارک رمضان. در شب 19 هم میفرماد شب قدر هست، شب تقدیر هست، شب ملتقل جمعان هست، التقای جمعان صورت میگیره، یعنی اموری که در سال آینده برای ما تقدیر میشه از لوح محفوظ امام صلوات الله علیه اون ملائکه‌ای که خدمت حضرت میرسن در خدمت حضرت صلوات الله علیه تقدیر اولیه در شب 19 هم واقع میشه. دستور بر احیا دادن که انشاءالله تقدیر سال آینده ما تقدیر خوب واقع بشه، اونجوری که حضرت صلوات الله علیه رضایت دارن واقع بشه. برای این احیا میکنیم که تقدیر سال آینده ما اون تقدیری بشه که مورد رضای حضرت باشه. این میشه شب 19 هم. در شب 21 هم میفرمان شب قضا هست، یعنی اون تقدیر را محکمترش میکنن. قضا یعنی چسباندن، ترکیب کردن. شبی هست که اصطلاح در این شب بنابر حدیث شریف این هست یفرقا کل امر حکیم، یفرقا فیها کل امر حکیم. در لیله 21 امر حکیم اینجا مفرق میشه، یعنی هر چیزی در جای خودش واقع میشه. آقای فلان در سال آینده اول سال این سرنوشت برای او نوشته شده، وسط سال اینجور هست، آخر سال اینجور هست. دستور بر احیا دادن که در به واسطه این عبادت ها و مناجات ها بدا حاصل بشه. امام علیه السلام اونجوری که باعث نفع ما و باعث خیر ما هست این سرنوشت را به مرحله قضا برسانن. در شب 23 می فرمان شب امضا هست و در شب 23 دیگه بدا حاصل نمیشه. شب 23 که به سحر رسید امضا شد دیگه این در سال آینده حتمی هست، نمیشه دیگه این را برش گرداند، نمیشه عوضش کرد. و این شب 23 خیلی محل اهمیت. میفرمان در اون شبهایی که احتمال میره که شب قدر باشه، مثل امشبی که شب 22 هست و بنابر این حساب شاید که شب 23 باشه، از کجا معلوم بشه؟ از اونجایی که ماه رمضان اگر 29 روزه شد معلوم میشه که شب 23 امشب بوده. برای اینکه انشالله امشب را از دستش ندیم، برای اینکه انشالله اون سرنوشتی که باعث خیر ما باشه و حضرت صلوات الله علیه امضا بکنن اون سرنوشت خیر ما باشه، انشالله سعی کنیم امشب را احیا بگیریم که اگر ماه رمضان ماه مبارک 29 روزه شد انشالله شب قدر را در کرده باشیم. از جمله اعمالی که در شب 23 هست خواندن سوره مبارکه روم و عنکبوت هست که امام صادق صلوات الله علیه قسم یاد فرمودن که کسی که در این شب این سوره های مبارکه را بخوانه من بهش را برای او ضمانت میکنم. از جمله اعمالی که خیلی تأکید داره خواندن این سوره های مبارکه است. از جمله اعمال دیگر این هست 1000 مرتبه سوره مبارکه قدر. میفرمان که در شب 23 حدیث داریم کسی 1000 مرتبه سوره مبارکه قدر را بخوانه در اون شب خوابی میبینه که در این خواب به واسطه این خواب خدا بر معرفت او و یقین او میافزایه. این خواب نورانی میبینه کسی که 1000 مرتبه سوره مبارکه قدر را تلاوت کنه. از جمله اعمال دیگر کسی اگر که خلاصه رغبتش را داشت، انشاءالله از امام علیه السلام توفیق بخوایم حضرت حالش را عطا کنن. از جمله اعمال دیگر نماز 100 رکعتی هست. حضرت صادق صلوات الله علیه فرمودن اگر حالش را نداشتی ایستاد نماز را بخوانی نشسته بخوان، اگر نشسته هم حالش را نداشتی در حال نشسته بخوانی در همون رخت خواب خودت به حالت خوابیده به همون حال نماز را بخوان، با چشمت اشاره کن برای رکوعت و برای سجودت. پس انشاءالله سعی کنیم امشب را احیا